ندارن. ولی تمام کسایی که صدای من رو از رادیو فرهنگ میشنون و برای اینکه ما برداشت 37مون رو کامل تر بکنیم، من میخوام یه نکته ای رو بگم خدمتتون که نظرسنجی ها الان دنیای جدید، روش تحقیق جدید، نظرسنجی ها قابل اعتنا هستن ولی قابل اتکا نیستن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، خطای تعمیم خطای بزرگیه. یه کتابی که در سال 2018 پرفروشترین کتابی که اومده تحت عنوان واقعیت یا در واقع ترجمه های مختلفی شده ازش و در مورد اینکه چطور میتونه سوالات جواب ها رو تعیین کنه و بعد چقدر ما نمیتونیم به نظرسنجی ها
نظرسنجی ها
برای تصمیم گیری ها محل دقیقی نیستن. این یک مورده.
بله.
مورد دوم اینه که شما وقتی که لیست میکنید و میخواین یه تصمیمی بگیرید، در فرهنگ ما خیلی احساساتی، خیلی احساسی، بیشتر از آن چیزی که خود واقعیت مد نظرمون باشه احساسشه.
درست.
یعنی ما اگه احساس امنی امنیت داشته باشیم غلبه داره بر خود امنیت، اگه احساس اجحاف داشته باشیم بر خود اجحاف غلبه داره. گاهی اجحافی نشده ولی ما احساس اجحاف داریم، گاهی امنیت وجود نداره مال به مالی ما احساس امنیت داریم. اینم به همین شکله. شما اگر که یک نگاه خردورزانه و تعمیم مدار داشته باشید نسبت به گزاره هایی که ایجاد میشه، مثلا اینکه پردیس ملت قرار است که 10 روز چه کار بکند، پردیس ملت مشخصه، مارکت نیست مثل بقیه سینماها، مسیرش در واقع خوب نیست، بیارتی و مترو اینا نزدیکش نیست، ولی در کنارش یه پارک ملتی وجود داره که جزء سرمایه اجتماعی تهران محسوب میشه. از حیث معماری اون آرت هنری بودنش مهمه و اینکه در یک مکانی است، ولی از طرف دیگه جشنواره باید یه کاخ برای خودش داشته باشه. همه جشنواره ها دارن و ما امیدواریم که جشنواره از بهمن امسال دوباره یادش نره بره تا بهمن سال آینده.
این خیلی نکته مهمیه.
اگر قرار است که در پردیس ملت باشه مقدمات آماده بشه. بلد. اگر قرار جای دیگه ای باشه، ما به هر حال احتیاج داریم به یک مقر همیشگی برای مقر همیشگی حرفه‌ای و کیفی برای سینمای فجر.
شما شک نکنید که یادشون میره قطعا، یکی دو ماه مونده
دوباره میشه. خب من میخوام از ماجرای پردیس سینمای ملت و مسئولیت شما به عنوان مدیر پردیس موقتا بگذرم، با توجه به اینکه شما کلی آثار رو میبینید و تعقیب میکنید، میخوام راجع به خود فیلم ها با هم دیگه کمی صحبت بکنیم. اول به من کلی بگین، امروز ما در چهارمین روز اکران فیلم ها هستیم، 3 روز اکران ها انجام شده، آنچه که تا الان دیدید به نظرتون میرسه که، چون ما سال گذشته این بحث رو خیلی داشتیم که فیلم هایی که وارد جشنواره شده بودن بعضیشون واقعا در حد و اندازه جشنواره به نظر می رسیدن که نیستن و اون موقع بحث بود که یه سری از آثاری که رد شدن اینها باید در جشنواره می بودن و بعد در اکران هم این موضوع تایید شد. یعنی وقتی اون فیلم ها به اکران رسیدن همه تعجب کردن که اینا چرا تو جشنواره نبودن. امسال هم به نظر شما با یه همچین مسائلی ما روبرو هستیم یا نه هیئت انتخاب امسال انتخاب دقیق‌تری انجام داده؟
بله، فکر میکنم که همه فیلم ها رو که هنوز ندیدیم.
نه تا الان که
نه فیلمی که دیده شده در این 3 روز، من فکر میکنم توازن بین انتظار و امکانات، توازن بین آن چیزی که ما میخواهیم و آن چیزی که هست، یه عدم تعادلی داره. معذرت میخوام.
خشم.
نکته ای که هست، هر روز و هر سال سلیقه مخاطب ما ارتقا پیدا میکنه.
بله.
دوست داشتنهاش فرق میکنه و انتظاراتش اعتلا پیدا میکنه و انتظاراتی از سینمای ایران به عنوان یکی از مطرح ترین سینماهای جهان هست بیشتر میشه. اما اگر بخواین ارزیابی من رو بدونید، من فکر میکنم که ما دوچار یه جور ذوق زدگی در تولید هستیم و یک اتاق فکری، یک مکانیسمی وجود نداره که بتونه یک توزیع هوشمندانه بکنه برای موضوعات و موتیوا. مثلا یک سال مواجهیم با غلبه یک موتیو مثلا خیانت.
درست.
یک سال مواجهیم با غلبه موتیو مرد دوزنه، یک سال مواجهیم با
فقر مثلا،
فقر، اعتیاد. تا این فیلم هایی که من دیدم، البته فیلم هایی که پیش رو هستن و چون چند تاشو دیدم، احتیاج به یک شبکه عصبی داریم ما. ببینید وقتی مغز شبکه عصبی درستی داشته باشه و به اندام ها پیام های درستش رو بفرسته، رفتارها درست میشه. ولی اگه شبکه عصبی دچار مشکل باشه، ما دو تا رفتار داریم، یا دو تا بیماری هست، یا ام اس یا پارکینسون. پارکینسون حرکت اضافه است، ام اس حرکت
کمبود حرکت.
ما در سینمامون تو بعضی از موضوعات فلج مطلقیم، اصلا نمیپردازیم. تو بعضی از موضوعات خیلی حرکت اضافه داریم و این باعث میشه که بفهمیم که اگر در خط مشق گذاری درست عمل میکنیم، که درست عمل میکنیم، اسناد بالا دستیمون بسیاره، حتی اگر در برنامه هایی به معنی پروگرام و سینما کارای خوبی داریم، این وسط، این نقشه راه، این پلنه وجود نداره و باعث میشه که ما یه جورایی، حضرت علی حدیثی داره میگه یک فضیلت بین دوتا رذیلت قرار داره. فکر میکنم که فیلم های امسال جشنواره سیاه هفتم هم مثل همه سالها، مثل ساله گذشته که گفتید، موقعی میتونه اقناع بیاره و قانع بکنه مخاطب سینما رو که یک سبد کامل باشه و الان احساس میکنیم این سبد کامل نیست.
خانم دکتر، من در همین رابطه یک سوال از شما بپرسم و پل بزنم بین مسئولیت شما به عنوان مدیر یک پردیس سینمایی و از یک سوی دیگر به عنوان یک کارشناس هنری. تا روز چهارم جشنواره، ما دیشب با علی جعفری هم صحبت میکردیم، خب بعضی از فیلم ها فیلم های خوبی هن، اما به نظر میرسه که 98 اکران 98 تا اینجا که ما میبینیم اکران موفق و پولسازی نیست. شما به عنوان مدیر یک پردیس سینمایی سال آینده باید انتخاب کنید قرارداد ببندید.
کنار هم گذاشتن دو تا کلمه موفق و پولساز رو من یکم روش تردید دارم.
پولساز، پرفروش، گیشه.
اگر که واقعا شما به فقط به گیشه فکر میکنید و به بعد تجاری سینما فکر میکنید، فیلم هایی هستن که اصلا در جشنواره شرکت نکردن و یا به جشنواره نرسیدن، اونم اختیار صاحبان
خودشون. بله.
و میفروشن قطعا.
و حتما و احتمالاً خواهند فروخت. و ببینید، میگم که ما باید یه نگاه همه جانبه، واکاوی و دقیق داشته باشیم به سوال ها، چون سوال نصف جوابه. نکته ای که وجود داره اینه که شما میفرمایید سینمای موفق و سینمای پولساز. من اینو از هم جدا میکنم. سینمای موفق سینمایی که فیلمساز به هدفش رسیده باشه. اگر هدف گیشه باشه میشه پولساز، ولی اگر هدف گیشه نباشه، طرح یک مسئله جدید باشه، ایجاد یک ژانر تازه باشه، ایجاد یک نوآوری و خلاقیت باشه، اون من فکر میکنم مثلا شما در فیلم، در سینمای انیمیشن، سینمای انیمیشن من، ما الان سینمای موفقیه، من اونو موفق میدونم چون تونسته راههای تازه‌ای باز کنه، گرچه شاید به گیشه نرسه.
نه، اینجوری نگاه کنیم که اگه قرار دخل و خرج بکنه سینما، چیزی که سینماداران محترم همیشه میگن،
تجاری سازی فرهنگ ما، تجاری سازی سینمای ما معطوف به خیلی المان هاست و فقط در جشنواره خلاصه نمیشه. اینکه سال پر تجاری، پرباران میخواستم بگم،
پرپول،
سال پرپول سینما رو با جشنواره بخواین ارزیابی کنید، فکر میکنم که خیلی نتیجه درستی نمیشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما فرصتمون تمام شد، فقط یه سوال منو جواب بدین. ناگهان درخت صفیه یزدانی دوست داشتین یا نداشتین؟ من دوست داشتم. اینا هیچ کدوم دوست نداشتن.
من دوست داشتم به خاطر اینکه من مریم جلالی هستم و ادبیات خوندم و از ادبیات لذت میبرم. به نظر من دوست داشتن های همه قابل اعتماد و قابل اعتنا و قابل توجه و باید به رسمیت شناخته بشه.
البته اینم باز همون که بخشی از حرفا رو انتقال دادنه که توی واژه برای اینکه ما رو محبوب کنن و یار جمع کنن، قضیه اینجوریه.
آقای جعفری، ما باید یاد بگیریم برای ارتقاء سواد رسانمون، یاد بگیریم که کنار گزاره‌ها نقطه پایان نذاریم.
درسته.
یا علامت سوال بذاریم یا علامت تردید.
خانم خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم دکتر مریم جلالی، مدیر پردیس
که منو قابل دونستید،
ملت و مدیر کارشناس رسانه، که با ما همراه بودید در این برنامه. سپاس فراوان. حال شنیدن برنامه زنده برداشت 37 از پردیس سینمایی ملت هستی. سعید زار محمدی رو میبینم آن سوی سالن که میخواد به ما گزارشی رو تحویل بده. آقای زار محمدی بفرمایید، میشنویم.
بازم سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه برداشت 37، در خدمت یکی از بچه های باحال پارت سینما هستیم. میخوام که خودشون رو معرفی بکنن، بعد هم راجع به فیلم هایی که دیدن، فیلم هایی که دوست داشتم و فیلم هایی که ازشون بعدشون اومدم صحبت بکنن.
سلام، محمد ایدری هستم از رسانه سینمایی پارت سینما. خب فیلم هایی که تا الان من دیدم، تو اولویت من دوتا فیلم تختی و فیلم اسمشو فیلم قصر شیرین بوده، یعنی دوتا از بهترین فیلم هایی که بین این 9 تا فیلمی که تو این 3 روزه نمایش داده شده.
بعد چی بود؟
بدترین فیلم تیغ و ترمه، یعنی فیلم بدترین فیلمی که دیدم فیلم تیغ و ترمه بود.
تیغ و ترمه. خب فضای جشنواره چطور میبینید امسال برای فعالیت بچه های رسانه؟
به نظرم فرق زیادی با پارسال نکرده، یعنی وعد و وعیدهای زیادی توی مدت داده شد به نسبت پارسال، ولی خب در عمل ما اتفاق جدیدی ندیدیم، یعنی همون اتفاقات تو در تو شدن برگزاری فیلم و نشست خبری و هول هولی شدنش. ولی خب من خب شاید مثلا خیلی اجبار به این نداشته باشم که بخوام عکس و مطلب دقیقی رو به جایی برسونم. بچه‌ای که این کارو حتما باید انجام بدن، فرصت استراحت و یا مثلا خوردن شام و اینا رو نداشتن. مادر میبینم واقعا از این قضیه ناراحت بودم به خاطر تو هم شدن اکران فیلم ها.
براستان فرش قرمز و نقد و بررسی اگه پشت سر هم میشه، منظورتون اینه؟
بله بله، دقیقا همین.
خیلی خب، منتظر چه فیلمی هستید؟
مسخره باز همایون غنی‌زاده.
فکر کنم نیم ساعت دیگه شروع میشه دیگه.
20 دقیقه دیگه.
یعنی بعد دیگه در روزهای دیگه، در روزهای دیگه منتظرید که چه فیلم رو ببینید؟
فیلم متری شیشانیم و سرخپوست و فیلم خانم نرگس آبیار.
خیلی از شما متشکرم. اگر حرفی دارید، نکته دارید، دوست دارید که شنوندگان رادیو فرهنگ به صورت زنده از زبان شما بشنوند، بفرمایید.
خسته نباشید میگم به شما و همه بچه های رسانه، چون خودم تو این قضیه هستم میدونم که چقدر زحمت میکشن برای رسوندن اخبار به مردم. خسته نباشید.
ارادت دارم. سرکار خانم ساختبار، من در خدمت شما هستم.
متشکریم از شما سعید زار محمدی که امروز هم با برنامه برداشت 37 با ما همراه بودید. سپاس.
مرسی، خدا نگهدار.
شنونده، ساعت 15:13 است. برنامه زنده برداشت 37 رو تقدیم حضورتون میکنیم. همکنون جناب آقای محمد صالح حجت الاسلامی دبیر فرهنگی خبرگزاری موج هم به جمع ما پیوستند. آقای جعفری کارشناس برنامه و آقای مصطفی محمودی هم که روزنامه‌نگار و منتقد سینما در کنار ما هستند. آقای جعفری، گفتگوی شما رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون آقای حجت الاسلامی. سلام به برنامه برداشت 37، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و به ویژه به شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم آقای جعفری. بفرمایید.
قربان، منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشین. شما آقای حجت الاسلامی، اگه موافق باشین از بین فیلم هایی که دیروز به نمایش در اومدن، در مورد آخرین فیلمی که دیشب نمایش داده شد، فیلم سمفونی نهم ساخته ای آقای هنرمند محمد هنرمند، با هم گفتگو بکنیم.
بله، به نظرم خوبه.
بفرمایید.
من فکر میکنم که یک تجربه خیلی متفاوتی بود در طی این سه روز، برای اینکه یک اتفاقی در واقع ما در سینمای رسانه شاهد یک اتفاقی هستیم. وقتی که نشست خبری یک فیلمی برگزار میشه،
بله،
تقریبا به مود مخاطب میشه پی برد، چقدر حالش خوبه، چقدر بده، عصبانی شده.
آره.
در مورد فیلم آقای، بعضی از فیلم ها هست مثلا صحبتی راجبش نمیشه، مثلا الان در مورد نشست های فیلم های مستند بعضی ها میگن که چرا استقبال نمیشه، در صورتی که به نظر من اول این که بچه های خبرنگار قبلا اینو دیدن، دوم این که شاید واقعا خیلی هم ملتهب نباشه، چون ما اینجا خبرنگاریم، دنبال ارزش های خبری هستیم، فیلمو میبینن دیگه، التهابی وجود نداره، آمار اطلاعاتی نیست، پس خبری هم نیست، بنابراین میان و مثلا با چند تا سوال محدود میرن. در مورد فیلم آقای، اگر که فیلم بد باشه و عصبانی باشن، نوع سوالا همه انتقادی، حتی کنایه آمیز و اینجورا، اگرم ممتنع باشن باز همون اتفاق مثل مستنده. فیلم های هنرمند نشست خبری طولانی داشت،
بله،
موضوعات متنوعی درش مطرح شد، ولی انتقاد کم بود، بیشتر کنجکاوی بود و حتی چهره آدم ها در آخرین ساعت، در واقع اون روز که نه، اولین ساعت امروز نزدیک یک بامداد بود که کاخ جشنواره رو داشتن ترک میکردن، باز هم بشاش بودن و انگار که یه حال خوبی، یه انرژی خوبی از تماشای این فیلم بهشون تزریق شده بود. من فکر میکنم خیلی دلایل داشت، تنوع لوکیشن متفاوتی که در این فیلم انتخاب شده بود، رفته بود بیرون از شهر، نماهای لندسکیپ و مناظر در واقع وایدی که داشت، بالاخره فیلم جاده‌ای بود، انتخاب کاراکترها، آدمها، داستانها و سوژه‌ها، و اینکه
این سفر در زمان،
بله، و اینکه شما در هر تقریبا سکانس فیلم، در هر سکانس فیلم شما یک داستانی رو از تاریخ می‌دیدین که هم آشنا بود براتون، هم باز داشتید چیزای جدیدی رو ازش دریافت می‌کردید.
پس بنابراین به نظر شما فیلم آقای هنرمند که بعد از سال‌ها با این فیلم به سینما به نوعی برگشتن، فیلمی بود که امتیاز خودشو میگره.
ببینید اگر بخوایم 5 ستاره بدیم، 5 ستاره رو نداره،
خب طبیعتا،
ولی کمتر از 3 ستاره هم نیست.
بسیار خب. مصطفی تو ساکتی؟
نه، منم سلام میگم خدمت آقای حجت الاسلامی، خوشحالیم بعد از مدت ها ایشون رو در استودیوی یک رادیو فرهنگ میبینیم. همونطور که آقای حجت الاسلامی گفت و قابل پیشبینی هم بود، شاید خب تعدادی از دوستان ابهام داشتن راجع به فیلم آقای هنرمند تا نظر. خب دلیلش اینه که 3 فیلم آخر محمد رضا هنرمند همگی در ژانر کمدی ساخته شده بود و این فیلم اساساً ژانرش ژانر متفاوتیه. ما با یک فیلمی مواجهیم که رگه های فلسفی، معنوی و دینی رو با خودش در یک بستر اجتماعی داره روایت میکنه و از همون اسم فیلم هم ما باید پی ببریم به این مسئله، اینکه سمفونی نهم بتهوون چرا بر تارک فیلم میدرخشه. و خب حالا عزیزانی که در حوزه موسیقی فعالن خب میدونن سمفونی بتهوون یکی از ماندگارترین آثار موسیقایی دنیاست و موومان های مختلفش، قسمت های مختلف این سمفونی مفاهیم متعددی رو بیان میکنه که اون مفاهیم در بستر فیلم داره خودنمایی میکنه.
البته آقای هنرمند دیروز تو نشست خبری گفته بود من اسم فیلم رو به این دلیل سمفونی نهم گذاشتم که این نهمین فیلممه، برام خیلی این موضوع مهم بوده.
خیلی شوخیه به هر حال.
منم فکر میکنم در واقع یه جور ردگم کردن، البته تقارن بیشتر میشه.
آره.
یه تقارنی بوده، ازش حسن استفاده هم شده.
ولی موردی که وجود داره واقعا تمام اون موارد دیده میشه. ما با یک فیلم جاده‌ای، ما دیروز فیلم جاده‌ای خیلی تو این چند روز فیلم جاده‌ای، فیلم
شیرین بود که دیدیم،
فیلم آقای هنرمند، یه بخش زیادی از فیلم درخت، ناگهان درخت علی جعفری دوست داشت، اونها رو ما دیدیم که تو جاده میگذشت. و من فکر میکنم که خب این سفر، سفری که حالا معنویه، سفری که در واقع باعث میشه آدم ها به درک و دریافت جدیدی از زندگی برسن، انتخاب درستی بود. به ویژه ما وقتی که مواجه میشیم با
این مسئله فرشته مرگ، فرشتهایی که میان قبض روح میکنن و در قرآن هم بهش اشاره شده که ما میبینیم این فرشته انقدر درگیر زندگی آدم ها میشه، آدم هایی که بهش علاقه دارن که به زمینی شدن نزدیک میشه.
البته همین یه نکته که واقعا میخواستم حتما راجبش صحبت بکنم اینه که این ساخته آقای هنرمند انصافا دیگه در سال 1397 نمیشود گفت ایده خیلی تازه‌ای داره، یعنی نمونه های مشابهش هم در سینمای ایران هم در سینمای جهان وجود داره. این نوع مواجهه با فرشته مرگ، حضورش، گذر زمانی که این آدم، این موجود، این فرشته تجربه میکنه دیگه خیلی نکته تازه‌ای نیست.
نکته اینه که تو این دوره‌ای که ما زندگی میکنیم به نظر میرسه حرف نگفته دیگه وجود نداره، اما همین که بتونید اون حرف رو خوب بگید خودش یه ویژگیه. ایشون از پس این کار بر اومده بود. موضوع فیلم مرگ بود ولی فیلم تلخ نبود. خیلی نکات عبرت آموز داشت ولی شما رو اذیت نمی‌کرد و هیجان دیدن
درست
پلان بعدی سکانس بعدی رو داشت.
آقای حجت الاسلامی بسیار
خیلی متشکرم. سپاس فراوان از شما جناب آقای محمد صالح حجت الاسلامی، دبیر فرهنگی خبرگزاری موج که با ما بودید در برداشت 37 رادیو فرهنگی.
سپاس فراوان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 15:21 است. ما میتونیم بگیم 1 دقیقه و 30 تا 2 ثانیه تا 2 دقیقه وقت داریم که در اختیار کارشناسانمون قرار بدیم و صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم. بفرمایید.
گذرم ما امروز در مورد 2-3 فیلم صحبت نتونستیم بکنیم. امیدوارم تو روزهای دیگه این اتفاق بیفته. به نظر میرسه که حالا جشنواره این مقدار فضاش داره گرمتر و جدی‌تر میشه. امیدوارم تو روزهای آینده برای ما که حالا داریم به نوبت و به ترتیب فیلم‌ها رو می‌بینیم شاید دیدن فیلم‌های جذاب‌تری باشه. مصطفی بعد نیستش اگه الان جدول در دستت اشاره بکنی امروز چه فیلمایی رو خواهیم دید. اگر هم که در دستت بفهمه خواهیم
دلبند که فیلم مستندی بود که فیلم مستندیه که پخش خواهد شد، یاسر طالبی، خونه خدای مرتضی علی عباس میرزایی، طلا.
نه نه امروز نیستا،
نه این برای فرداست.
نه نه برنامه امروز رو عرض کردم که به شنونده ها بگیم.
اگه برنامه
تو قبل از شما برسید به برنامه ها و برنامه رو بگید، من این نکته رو بگم که ما راجع به قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی باید حتما صحبت کنیم. امروز فرصت نشد. فیلمیه که خیلی جای حرف داره و خیلی باید صحبت کرد و انشالله فردا بتونیم صحبت کنیم. نمیدونم رسیدن به برنامه یا نه.
امروز شب آفتابی داستان اول نمایش داده شد. مسخره باز همایون غنی‌زاده، روزهای نارنجی آرش لاهوتی و زهرمار جواد رضویان امشب به نمایش دارند.
برنامه سینمای رسانه ها.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی و همطور از شما آقای علی جعفری.
خواهش.
اما امروز شنبه 13 بهمن، من فاطمه اسحاق‌تبار به اتفاق این همکارانم برنامه برداشت 37 رو تقدیم حضورتون کردیم. صدا بردار مسعود زاره، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زاره محمدی، کارشناس علی جعفری، روابط عمومی سید حمید قاسمی و تهیه کننده محسن حکیم معانی. تا فردا ساعت 14:30 بدرود.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه برداشت 37 رو به صورت زنده از پردیس سینمایی ملت شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که این برنامه رو تقدیمتون کردن. همراه ما باشید با ادامه برنامه ها در بخش دوم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. دوستات رو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا. تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
در یک عصر زمستانی که تهران پایتخت ایران هوای بهاری داره، همراه شماییم از پخش رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ